أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ای که صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا طرح کردن این است که اعتبار حکم حاکم اختصاصی به مقلدین او ندارد، بلکه شامل همه مکلفین خواهد بود، خواه مکلفین دیگر مجتهد باشند یا نه، و اگر مجتهد نبودن مقلد او باشن یا نه. دلیلش هم اطلاق مستند اعتبار حکم حاکم است، یعنی مقبوله عمر بن حنظله و همچنین مشهوره ابی خدیجه که حکم حاکم را معتبر می داند، میگوید به این که رد بر حکم حاکم نظیر رد بر امام مفترض و تا است و استخفاف و رد حکم امام مفترض و تا به منزله استخفاف و رد حکم ذات اقدس اله است. از این جهت حکم حاکم معتبر است و رو برای حاکمان دیگر و مجتهدین دیگر. اونها که اصل حکم را پذیرفتن اصلاح اون را هم قبول دارن، لکن آیونی که اصل حکم را نپذیرفتن قهرن اصلاح اون را هم قبول ندارن، مثل مرحوم آقای خویی رضوان داره. مرحوم آقای خویی از کسانیستن که اون امر ششم را که صاحب عروه مطرح کردن نپذیرفتن. امر ششم این بود که هلال به وسیله حکم حاکم ثابت می شود، پایان ماه، اول ماه، جز موضوعاتی است که اگر حاکم حکم کنه ثابت میشه. در اینجا یه استثنایی را صاحب عروه ذکر کردن و اون استثناء این است که حکم حاکم مطلقا نافذ است حتی برای حاکمان دیگر، مگر اینکه خطای مستند معلوم بشود. اگر معلوم بشود که سند حکم اشتباه است، در این حال نافذ نیست برای حاکم دیگر. خطا سه جور تصویر می شود. نحو اول خطا آن است که اصل واقع عوض باشد، منطقه اشتباه کرده، یعنی مال امر را اشتباهی به حساب مال زید آورده، خطای در تطبیق کرده، از این جهت حکم کرد. خطا در تشخیص اصل واقع است. قسم دوم خطا، خطای در مستند است، یعنی خطای نزد خود حاکم، نه نزد حاکمان دیگر. مثل این که خود حاکم بنای او بر این بود که به شهادت عدلین ثابت می شود، نه عدل واحد. در اینجا دو تا شاهد شهادت دادن، یکی عادل بود به دیگری عادل نبود و این خیال کرد عادل است، یا هیچ کدام عادل نبودن و او عدالت اینها را تخیل کرده است، که در اینجا سند حکم اشتباه هست در نزد خود حاکم. که در این دو صورت دیگران می توانند به این حکم عمل نکنند. قسم سوم آن است که حاکم در تشخیص حکم و صدور حکم برابر با رأی و مبنای خود اشتباه نکرده است، لکن مبنای او مورد قبول حاکمان دیگر نیست. مثلا این حاکم معتقد است که به عدل واحد هم می شود استناد کرد و حکم صادر کرد، حاکمان دیگر می گویند که نه، حتما با دو تا عادل باشد نه عدل واحد. و منشأ اختلاف سند هم اختلاف برداشتش که از این روایت ها دارن، چون در روایت آمده است سندش اون روایت معتبر است که اگر عدل من المسلمین شهادت داد ثابت می شود، عده این عدل را بر جنس حمله کردن لذا با تعدد هماهنگ است، عده هم نه گفتن این عدل مطلق است اما از یک نفر به چند نفر. محصول اختلاف دو فتوا به دو برداشتی است که از این حدیث صحیح روایت معتبر هست. بنابراین اگر یک حاکمی که مبنای او اکتفای به عدل واحد است به استناد شهادت عدل واحد حکم کرده است که امشب اول ماه است، نمی شود گفت مستند او خطا است، باید برابر مستند او عمل کرد، اون اشتباهی نکردن. پس اینی که صاحب عرب رضوان لعلی خطای در مستند را استثناء میکند، یعنی خطای در مستند حاکم نزد خود همون حاکم خطا باشد، نه نزد حاکم دیگر. اگر حاکم دیگری سندی اون را خطا بداند مأمور است اطاعت کند. چرا؟ برای اینکه از کجا درک این حاکم دیگر درست باشد؟ اگر شخص علم وجدانی پیدا کند به حکم خدا، علم قطعی پیدا کند به حکم خدا، بله. اما اگر به اجتهاد و به زنون اجتهادی اکتفا میکنن، خب اونم زن اجتهادی دارد، اینم زن اجتهادی. از کجا زن اجتهادی این شخص درست است؟ ما اگر بخواهیم از اطلاق حرمت رد بیرون بیاییم باید سند داشته باشیم. مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، سایر ادله که اطلاق حکم حاکم را نافذ میداند، باید به اینکه رد حکم حاکم حرام است و اینم مطلق است. جایی می شود این حکم را نقض کرد که شخص دیگر بداند این حکم نزد خود این حاکم اشتباه است، نه این حکم نزد دیگری اشتباه است. خب این اختلاف مبنا همه جا هست، شاید نظر اون حاکم اولی درست باشد. پس این که صاحب عربه و امثال صاحب عربه رضوان الله علیهم فرمودن به این که مگر این که خطهای او روشن باشد، این مربوط به دو حالت است. یکی خطا در تطبیق واقع، در تشخیص موضوع، مثل این که مال زید رو مال امر خیال کرده و اشتباه حکم کرده به انها حکم تو به انها حاضر مال زید. یکی خطا در مستند حاکم نزد همون حاکم، یعنی برخلاف مبنای خود حاکم باشد منطقه اشتباهاً حکم کرده، نه خطا در مستند به زعم حاکم دیگر. خب این یه سیر کوتاهیست در فرمایش صاحب عرب رضوان الله علیه و سند فرمایششون که حکم حاکم مطلق است، مطلقا نافذ است، چه درباره مقلدین خود چه درباره دیگران. دیگران خواه مجتهد باشند یا مقلد مجتهدین دیگر، مگر اینکه خطا ثابت بشود و منظور از خطا خطای در واقع است یک، خطای در مستند است دو، و هر دو هم روی مبنای خود حاکم باشد سه. اما اونجا که اختلاف در مبناست، دو تا مجتهد و دو تا حاکم هر کدام مبنای خاص دارن، هر کدام دیگر رو تخته میکنن، اونجا کسی حق نقض حکم دیگر ندارد، اونجا حتما حاکمان دیگر باید اطاعت کنن حکم این حاکم رو. این اجمال بحث. این مسئله حکم حاکم چون هم محل ابتلاست و هم بعد از پیروزی انقلاب به عنوان ولایت فقیه مسئله حیاتی تلقی می شود، گرچه بحث های فراوانی در این زمینه شده و در مسئله ششم، ابر ششم که به عنوان حکم حاکم صاحب عرب رضوان الله علیه بحث کردن، اونجا مبسوطن بحث به عمل آمد، اما تذکره بعضی از نکات عیب ندارد. شما فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه را دیدید و چون ایشون تقریبا در این عصر اخیر پرچمدار این تفکر هست که فقیه ولایتی ندارد، غالب شاگردان ایشون هم این طوره که فقیه همچی ولایتی ندارد. در این مسئله قبلی که فرمود از سادس حکم الحاکم، اونجا مرحوم خوی رضوان الله چند اشکال میکنن، میگن این روایاتی که مستند قائلین به ولایت فقیه هست یا سندن ضعیف است یا دلالتن مخدوش است یا هر دو. در باره مقبول که مشکل سندی داشتن، مشکل دلالی هم دارن، بر فرض که این از جهت درایه قابل حل باشد و روایت مقبول باشد، میگن این مخصوصی باب قضاست و در باب قضا کسی اختلاف ندارد که حکم قاضی به حکم حاکم شرع نافذ است و این خارج از بحث حاکمیت است. اونجا که فقیه جامع مشترط قاضی است، البته حرف او حجت است، به استناد همین مقبوله. و اما اونجا که حاکم است، حکم حکومتی دارد و حکم ولایی دارد، مشمول این مقبوله نیست. یعنی این شامل به اطلاعش قبول دارد، منطقه میگوید در محدوده قضاست، اصلا غیر قضا رو شامل نمی شود. نه، حالا اصلا میگه شما بخواهید ولایت فقیه را به استناد مقبوله عمر ابن حنزل درست کنید، مشکل است، برای اینکه مقبوله ناظر به قضای فقیه است، نه ناظر به حکم ولایی او. مربوط به ولایت نیست، مربوط به قضاست. مطلب دیگر در خصوص باب همون صحیحه محمد ابن قیس بود که قبلا خونده شد. صحیحه محمد ابن قیس این است که دارد که اگر دو تا شاهد عادل پیش امام شهادت به رؤیت هلال دادن، امر الامامو به صوم و الافطار. اگر در پایان شعبان و اول ماه مبارک رمضان است پیش امام دو تا شاهد عادل شهادت دادن به رؤیت هلال، امام امر به صوم میکند، و اگر در پایان ماه مبارک رمضان که طلیعه شوال است شهادت به رؤیت دادن، امام امر به افطار میکند. مرحوم آقای خویی رضوان الله فرمود که منظور از این امام، امام معصوم و امام اصل است و افراد شاهد عادل فقیر شامل نمیشه. غالب فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین این شرح عروه در بحث السادس که مربوط به حکم امام است، برابر با فرمایش مرحوم مولا احمد نراقی قدس سره در کتاب شریف مستند است. کتاب مستند جلد 10 صفحه 418 تا 420، اونجا همین اشکال را دارن که مقبوله مربوط به قضاست و صحیحه محمد ابن قیس هم مربوط به امام مفترض و طائع بالاصل است، نه مطلق امام. مستند جلد 10 صفحه 418 تا 420. بنابراین اگر شما حتما هم ملاحظه فرمایید، این مستندهای جدید هم سهل الوصول و تناول هست، هم جاش مشخص است. جلد 10 مستند مرحوم نراقی صفحه 418 تا 420. بعد فرمایش مرحوم خویم که قبلا خوندیم، دوباره مراجعه کنید ببینید حرف تازه ایشون در اینجا ندارد. اما خود مرحوم آقای نراقی رضوان الله علیه در کتاب شریف عوائدشون رأساً برگشته، همین مولا احمد نراقی رضوان الله علیه وقتی شما به کتاب عوائدشون مراجعه میکنید میبینید تقریبا بنیانگذار مسئله ولایت فقیه در این عصرهای اخیر این بود فقیه نامی است. عوائد مرحوم نراقی هم که تجدید طبع شده است او هم حتما مراجعه فرمایید، از کتاب هایی است که باید در خدمتش باشید. صفحه جریان ولایت فقیه ایشون به صورت مبسوط بحث کردن و یه رساله است در حقیقت که همراه با مطالب رساله های فراوان دیگر اینجا جمع آوری شده. اونجا که مربوط به مسئله ولایت حاکمه است به عنوان عائده 54 صفحه 529 این مجموعه است. عائدتون عائده 54 فی بیان ولایت الحاکم و ما له فیه الولایه، یه عائده مفصلی هم هست تا عائده 55 برسد، پایانش صفحه 582 هست، یعنی از 529 شروع می شود تا 582 یه رساله است در همین زمینه. حتما ملاحظه فرمایید چون متأخرین از این رساله خیلی استفاده کردن. در جریان ولایت فقیه ایشون می فرمان به اینکه دو مقام محل بحث است. اولا 19 روایت از روایات معصوری اهل بیت علیه السلام را در زمینه ولایت فقیه نقل میکنن. بعد فرمود این مجموعه کسی را که اشراف داشته باشد او را قاطع و مطمئن میکند، اگر هم سند بعضی ضعیف باشد تظاهرشون انجبار بعضی به بعض، انضمام بعضی به بعض انسان را قاطع یا مطمئن میکند به محتوا. بعد از نقل 19 حدیث که حدیث 19 همشم از علل فضل ابن شازان است و مفسرم است، اونگاه مقام ثانی بحث را در صفحه 536 این چنین میدونن که وظیفه علما و فقها چیست. می فرمان به این که فنقولو بالله توفیق ان کلیت ما للفقیه العادل تولیه وله الولایت فیه امران. قلمرو به ولایت فقیه دو منطقه است، احدهما کل ما کان للنبی علیه السلام ولامام علیه السلام، کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فل الفقیه ایزن ذالک. هر سمتی که بالاصاله مال معصوم علیه السلام است در عصر غیبت مال فقیه جامع الشرایط هم هست، الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره. و ثانیه ما ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم بلا بد من الاتیان بهی ولا مفر من اما عقلا او عادتا من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعت علیه و اناتت انتظام امور دینه او دنیا به او شرعا من جهت ورود امر بهی او اجماع او نفی ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفتا او تجعل وظیفته لمعین واحد او جماعت ولا لغیر معین ای واحد لا بعینه بل علم لا بدیت الاتیان بهی اول اذن فی ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فی فهو وظیفت الفقیه وله التصرف فی والاتیان به. این دو مقام و درباره هر دو مقام به صورت مبسوط بحث میکنم. اصل فرمایش مرحومای خویی رو شما ببینید، یک، به جلد 10 مستند مراجعه کنید، دو، ببینید اینا همه شبیه هم. بعد تحول فکری خود نراقی رو ببینید که اون چرا در مستند گفته است کاملا از او در عوائد برگشت. این سه محصول این سه تحول را شما در جواهر بررسی بکنید. مرحوم صاحب جواهر یه متفکر سیاسی است. در قالب این امور میگد کسی که از سیاست شهر با خبر است و فتوا میدهد به اینکه حکم حاکم نافذه. یه وقت از انسان میخواد روزه بگیرد تو خونه خودش، کاری با فضا و قضا ندارد، این با استصحاب موضوعی و حکمی حکمش حل است. لو قمت شهور، میگم استصحاب میکنم تا علم خلاف پیدا بشود، اگه علم خلاف پیدا کردم که قضا به جام میآورم. اما اگر نه، خواست یک عید فطر داشته باشد، یه نماز عید فطر داشته باشد که خطبتین اون نماز بعد از نماز است و مسلمین در عید فطر از اوضاعشون با خبر باشد. یه همچه آدمی که نمیتواند با استصحاب زندگی کند، با قمت شهور زندگی کند، آیا مسلمین باید از هم با خبر باشن یا نه؟ کجا پشت سر هم کشداره؟ کجا پشت سر هم بگیر و ببند و بزنه؟ باید مسلمین در عید فطر جمع بشن و بفهمن عالم چه خبر است یا نه؟ جریان حج و عرفه و امثال ذالک رو در اون نوبت ما بعدتون رسوندیم و مثال زدیم. حالا این لله علی الناس حج البیت رو حالا بنا شد عمل بکنن. چند میلیون مردم آمدن در سرزمین عرفات، اینا روز نهمشون کیه؟ روز دهمشون کیه؟ هر کسی به استصحاب خود عمل بکنه، بگه من که ماه ندیدم امروز روز نهم منه، اون کی میگه من ماه دیدم امروز روز دهم منه. مگر مجموع کسانی که میرن عرفات و مشعر و منا 10-20 نفرن؟ یه 10-20 میلیونه. اینا بالاخره یه نظمی دارد یا نه؟ یه نفر باید حرف آخر بزند یا نه؟ مگه مردم میشه تو اون بیابونا رها کرد بگیم که هر کسی حکم خود، کار خود، موضوع خود؟ یک کسی باید باشه بالاخره حرف آخر بزنه یا نه؟ حالا ببینید صاحب جواهد تو این فضا چی جور فتوا میده. میفرمان به این که جلد 16 جواهر طب ایران صفحه 359 و 360، کما ان الظاهر ثبوته به حکم الحاکم المستند الى علمه. بعد هم استشهاد میکند به حرف صاحب مدارک، میگد به این که اگر شرون چه با بینه حکم حاکم نافذ است با علم طریق اولا، اگر چون چه این فقیه جامع الشرایط یه ریاضیدان مقتدری بود که شبه قصد رو قصد نپنداشت، قطع روانی را با قطع ریاضی اشتباه نمی کرد، یه قاطع ریاضیدان فنانی بود، خب این برابر با علم خود حکم بکند که بالاتر از اون است که برابر با بیانه حکم بکند. حرف صاحب مدارک جان عقل بکند که اگر حکم حاکم به استناد بیانه باشد معتبر هست، اگر به استناد علم خود باشد یقینا معتبرتر هست، برای اینکه علم بالاتر از بیانه است. خواه سند حکم حاکم بیانه باشد خواه علم، یقینا معتبر است. بعد فرمود کما ان الظاهر ثبوت و به حکم الحاکم المستند الى علمه لاطلاق ما دل على نفوذه و ان الراد علیه کالراد علیهم. تو بحث قضا هم مرحوم صاحب جوای بیان لطیفی دارد که این حرمت رد که البته تو اربو امثال اربو نیست، حد اکثر اون چی که تو اربو امثال اربو است این است که حکم حاکم اختصاصی به مقلدین او ندارد، شامل حاکمان دیگر هم می شود، شامل مقلدین فقهای دیگر هم می شود، اینا رو دارن. اما ایشون میگه نه، گذشته از اینکه شامل مقلدین این حاکم می شود یک، شامل مقلدین مراجع دیگر می شود دو، شامل مراجع دیگر می شود سه، شامل خود او هم می شود، یعنی او هم حق نقض ندارد، او هم موافق قانون نیست. اطلاق حرمت رد خود او هم می گیرد. از اینجاست که معنای ولایت فقیه به ولایت فقه برمی گردد. ولایت فقیه معنیش نیست که فقیه ولی مردم است، موافق قانون است. نه، اگر فتوا داد عمل مثل امام رضوان داده، اگر فتوا داد عمل به اون فتوا واجب است بر او و بر مقلدینش، دیگران که مقلدون نیستن هیچ. اگر حکم قضایی کرد عمل به اون حکم قضایی واجب، نقض اون حکم قضایی حرام، چه بر او، چه بر مقلدین او، چه بر مراجع دیگر، چه بر مقلدین مراجع دیگر، بر هر چهار تا حرامه. اینطور نیست که بر سه حرام باشد خود ایشون مستثنا باشن که. و اگر حکم ولایی کرد، نه حکم قضایی، گفت رابطه اسرائیل باید قطع کرد، رابطه مصر باید قطع کرد مادامی که با اسرائیل رابطه دارد، عمل به این حکم بر هر چهار گروه واجب است، یعنی بر خودش، بر مقلدینش، بر مراجع دیگر، بر مقلدین مراجع دیگر. خب پس اگر اخبار باشد کما فی الفتوا، عمل به این فتوا واجب است بر او و مقلدین. اگر انشای قضایی باشد که در باب قضاست، عمل به اون حکم واجب است بر چهار گروه، نقض اون حکم بر همه چهار گروه حرام است که خود ایشون از این گروه ها چهارگان است. اگر حکم ولایی بود نه حکم قضایی، باز به شرح ایزن، عمل به او واجب است بر چهار گروه که خودش هم هست، نقض اون حکم حرام است بر چهار گروه که خودش هم هست. پس او یه تافته جدا بافته نیست که بشه موافق قانون. روح ولایت فقیه برمیگردد به ولایت فقاهت و عدالت، یعنی فقاهت است که ولی است، عدالت است که ولی است. دیدید در هیچ جا او مستثنا نبود که حالا یه حکمی کرده نظیر پدر که قیم فرزند است، عملش بر فرزند باید لازم میشه وگرنه آق میشه و آسی پدر میشه و پدر نباید به او عمل کنه، اینطور نیست. اگر حکمی کرده است اینه، مگر اینکه حکم فی قضیتون فی واقعه باشد، حکم شخصی باشد، اون بحث دیگه است. خب فرمود به این که او مرجع همه امور است و مقبول است. بعد از اینکه این بحث رو در صفحه 359 ادامه میدن و حرف منکران رو بازگو میکنن، میفهمن این سخن فی غایت ضعف است و از عفومین الاستناد الى عدم ثبوت عموم حکم الحاکم لما یشمل ذلک انما المسلم من فی خصوص موضوعات المخاصمه دون غیرها. این همون فرمایش مرمای خویی است. مرمای خویی طبعا یا وفاقند نراقی در مستند می فرماد مقبول عمر بن حنظله فقط مسئله قضا رو شان می شود. همین صاحب جواهر بعض این که حرف دیگران رو تضعیف کرده، می فرماد از عفه از اون حرف، حرف کسانیست که میگن مقبول و امثال مقبول مخصوص با مخاصمات است و مسائل حکم ولایی رو شامل نمی شود. از هوه کماترا منافن لإطلاق الادله. نمیدونم در این بحث بود یا بحث تفسیر بود که اون جلد 22 از نوشته های مرحوم شیخ انصاری رو که کنگره بزرگ داشت مرحوم شیخ چاپ کرده، جلد 22 که مربوط به قضاست، اونجا عبارت رو بودیم خوندیم، همینجا بود. خب فرمایش مرحوم شیخ انصاری را نباید در باب ولایت فقیه به مکاسب او مراجعه کرد. فرمایش مرحوم شیخ انصاری در باب ولایت فقیه را باید به کتاب قضای او مراجعه کرد. بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری به که نوشته های صاحب جواهر در بحث جهاد و امر معروف و قضا آشنا شد، یه تحولی در او پیدا شد. اونگاه یه برداشت لطیفی از مقبول دارد، اونجا میگوید این حرف جز ضروری مذهب است، که فقیه ولایت دارد در جمعی امور سلطانیه. خب شما اون این صفحه رو در قبال یه صفحه مکاسب قرار بدید، ببینید چه تحولی پیدا شده در او، چیجور شد آدمی که در مکاسب اونجور حرف میزند در کتاب قضا این چنین میدرخشد، چی باعث شده؟ میگد این جزء ضروری دین شیعه است، حرف هاست که فقیه در همه امور سلطانیه دارد. بعد میگد به این که مقبول عمر ابن حنظله، لطیفش این است که اول امام فرمود که حکما، اونگاه نفرمود فإنی جعلته علیکم حکما، فرمود فإنی جعلته علیکم حاکما. چون حاکم به مراتب بالاتر از حکم است، معلوم شد فقیه جامع شرائط به عنوان حاکم از طرف امام مفترض و تو معصوم نصب شده است و حاکم اعمی از حکم است، هم مسائل قضایی رو در بر دارد هم مسائل ولایی رو. با برخورد به حرفهای عمیق صاحب جواهر که در جلد 21 جواهر که اون عبارت هم شد همینجا خوندیم، در بحث پایان بحث امر معروف و نهی از منکر که مربوط به بخش جهاد است، در جلد 21 صاحب جواهر میفرماد اگر کسی برای نظم امور شیعه در عصر غیبت یه سازماندهی ولایی قائل نباشد، که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیعه. چون بارها به عرضشون رسید، یه وقتی آدم بحث میکند به این که این روایت مطلق است یا مقید، عام است یا خاص، مشکلات عام و خاص و مطلق و مقید حل کنند، یه وقتی این کتاب میبینید من دست سر بلند میکند بیند که براخره این دین صاحب میخواد یا نمیخواد. فرمود کسی که همیشه سرش خم است تو این لفظا، این اصلا ذوق فقه ندارد، گویا هیچی از فقه نچشیده، این همش با این عبارت ها سرگرم. اما اگه سر بلند کرد بالاخره این 40 جلد جواهر صاحب میخواد یا نمیخواد، این 20 جلد وسائل صاحب میخواد یا نمیخواد، این دین بالاخره یه متولی میخواد یا نمیخواد، یه کسی باید پیاده کنه یا نکنه. فهمود که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیئا، اون عبارت های اوجدار باعث تحول شیخ انصاری شد. و در جلد 22 همین مجموعه که کنگره چاپ کرده اون حرف عمیق رو زده که خوندیم. حالا یکی از فرمایشات بلند مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 16 جواهر صفحه 360 این است: و از افومن الاستناد الى عدم ثبوت عموم حکم الحاکم لما یشمل من ذلک انما المسلم من فی خصوص موضوعات المخاصمه دون غیرها، که این حرف مرحوم خوبی است. از هوه کما ترا منافن لإطلاق الادله یک و تشکیکن فی ما یمکن و تحصیل الاجماع علی. او زبان مشهور است، میگه ممکن است ما از اجماع منقول هم بگذاریم به اجماع محصل برسیم. شما وقتی تو متن فقاهت فقیهان میروید میبینید همه اینها قائلا دین صاحب میخواد در عصر غیبت، در عصر حضور که خب صاحبش معلومه. شما بیاد بگید که مقبوله مخصوص حکم قضاست، این شک میکنی در یه چیزی که اگر ما فرصت داشته باشیم، فراغت داشته باشیم، میتوانیم اجماع محصل نشون بدیم برخلاف. و تشکیه کن فی ما یمکن و تحصیل الاجماع علی خصوصا فی امثال هذه الموضوعات العامه التي هي من المعلوم ارجو فيها الى الحكام. شما الان 1,000,000 جمعیت رو روز ترویه میخوای از مکه ببری عرفات، گیر میکنه کجا اینا چادر بزنن کجا بمونن؟ امروز نهم است یا نه؟ اگر اول ماه با حکم حاکم ثابت نشه، هر کسی به گمان خود عمل بکند، این چنین حجی قابل عمل هست؟ یا یک کسی باشه در مسائل دینی که حرف آخره بزنه، اون حکم حاکمه دیگه. بگیم هر کسی حکم خود، موضوع خود، هر کسی دید عمل میکنه، هر کسی ندید عمل نمیکنه. فرمود کما لا یخفا علی من له خبرتون به شرعه و سیاستهی. یه وقت از دنبال اطلاق لفظ میکردی، یه وقتی بالاخره میگه دین یه سیاستی داره، اگر کسی خبیر به شرع و خبیر به سیاست شرع باشد دیگه نمیگه این مقبول مخصوصه و مسائل قضایی است و که ولایی شامل نمیشود. کما لا یخفا علی من له خبرتون به شرعه و سیاستهی و به کلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخر المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الى علمه او البینه او غیره ما لا ینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک بل الفرق بل الظاهر عدم الفرق فی ذلك بین الحاکم الاخر و غیره فیجب الصوم او الفطر علی الجمیع. وقتی حاکم گفت امروز اول ماه هست هم باید اطاعت کنه تا کشور رو بشه اداره کرد، فرمود امروز اول ماه هست همه باید برابر اون روز نهم در عرفات باشن، در روز دهم باید در منا باشن، اگر نه نمیشه مردم اداره کرد، نمیشه باید دین رو پیاده کرد که. خب نه، علم وجدانی توی میلیون یه نفر شد پیدا نشه. چیه که علم وجدانی دارد؟ خدا رحمت کند مرحوم بو علی را، ایشون میفرماد ابن سینا فرماد خیلی از ریاضیدان گرفتار جدول زیجات هم، خیلی از این منجمین ما مقلد زیجات هم. زیج محصول حداقل 12 سال اونها یا 30 سال محققینشون، 30 سال رصد می کردن ستاره ها را کنترل می کردن، اساره زحمت های 30 ساله را در اون زیجات می نوشتن. این کتاب زیج را به دست یک عالم می دادن، او ورق می زد جدول ها را، طول و عرض بلاد را از یک سو، طول و عرض کواکب را از سوی دیگر، تقلیدن لجدول زیجات استخراج می کرد، بعد خودکار دست میگرفت استخراج میکرد و اتفاقا یا درست در میمد یا نه. غالب منجمین ما مقلد جدول های زیجادن، اون که 30 سال زحمت کشید او تا حدودی به تحقیق نزدیک است. اینا خیال میکنن به این که کسی زیج بلد است میشه محقق. خب بو علی میخواد که به او بگوید نه تو هم مقلدی، نتیجه تابع اخص مقدمت این است، تو که 30 سال زحمت نکشیده رصدخانه که به تو گفتن طول و عرض بلاد اینه گفتی چشم، طول و عرض کواکب اینه گفتی چشم، تو چه مقلدی؟ اینها هم شبه یقین دارن، نه یقین. این حرف مرحوم ابن سیناست در منطق شفا. تازه اونها هم ما بگم یقین دارن، اما تو هر 1 میلیون نفر یه آدم پیدا میشه، گاهی خود اونها هم اختلاف دارن. غرض آن است که یه وقت انسان میگه که دین میخواد پیاده بشه، دین میخواد پیاده بشه سیاست میخواد، سیاستش هم اینه که یه نفر باید حرف بزنه. در علل و شرایع هست که خب این رو برای دیگران فرمودن نه برای خودشون. درک این حدیث هم آسان نیست. از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنه که چرا امام معصوم در هر عصر یه نفره؟ فرمود بالاخره مردم رو که نمیشه با تعدد نظر اداره کرد که. امام معصوم هم اگه باشه با یکی ساکت باشه. این بیان نورانی است امام هشتم سلام الله علیه در علل و شرایع. رضا تا حسن ابن علی سلام الله علیه ما بود، حسین ابن علی سلام الله علیه ما آرام بود و تابع بود. مگر میشه کشور را، جمعیت را از یه طرف بگید همه مردم باید اطاعت کنن بیان مکه اگر مستطیعن، از یه طرف میگه نظم ما میخواییم و دو نفر بخوام با دو نظر مردم را اداره کنن، این که نمیشه که. مطلب مهم آن است که در جریان خطا که صاحب عرب رضوان الله علیه بیان کردن، خطا برای آن است که بعضی از انشائیات واقع ساز است، بعضی از انشائیات واقع ساز نیست. بیان زارک این است که بی، شرا، نکاح، طلاق، امثال ذلک، اینا امور انشائی است که واقع را علی ما هو علی تغییر نمیدهد، واقع را علی ما هو علی تغییر میدهد و واقع میسازد. یعنی اگر کسی یک کتابی را خرید یا یک کتابی را فروخت، دیگه واقع عوض شد. قبلا این کتاب مال زید بود، الان با انشاء به کتاب مال عمرو شد، واقع عوض شد. همین که بی را انشاء کرد واقع عوض شد. اما در مسئله قضا و همچنین در مسئله حکم ولایی والی واقع عوض نمی شود، اگر چونچه حکمی را قاضی انشاء بکند. این علامه و علیه واقع عوض نمی شود، واقع علامه و علیه هست. یه استدلال را مرحوم آقای خویی کردن، این استدلال وقت در باب قضا تام است و ایشون به عنوان شرح متن، شرح متن اوروه باید این تذکر را میداد. صاحب اوروه رضوان الله علیه فرمود اگر خطای مستند حاکم مشخصه اون دیگه حجت نیست. دلیلی که ایشون ذکر میکنن مربوط به باب قضاست و این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من که برابر علم باطن عمل نمی کنم، انما اقضی بینکم بالایمان و البینات. اگر دوتا شاهد غیر عادل به محکمه من آمدن شهادت ظالمانه، گفتن قبلا عادل بودن اما اینجا قررت تمال حیات دنیا و شهادت باطل دادن، من به استناد شهادت باطل حکمی کردم به شما، مال کسی را بردید قطعه از آتش را به همراه بردی. خب پس معلوم می شود که حاکم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، همین که انشا کرد گفت حکم تو به انل هذا المال لزید، واقع عوض نمی شود. یه وقت از انسان انشا به انشا میکنه، میگه به تو و اشتری تو، این یه انشاییست که واقع را عوض میکنه. مال زید میشه مال ارم، مال ارم میشه مال زید. یه وقت از قاضی میگوید انشاء میکند حکم تو به ان هذا المال لزید، این واقع عوض نمیشود. و چون اینها طریقی است نه واقع و موضوع نیست، نظیر انشائیات نکاح و بیع و اینها نیست، لذا حکم ولایی هم مثل حکم قضایی اگر اشتباهی بود حجت نیست رو اون تحلیل واقعی. اونگاه این حدیثی که ایشون نقل کردن در باب قضا دلیل است، در باب ولایت مؤید. اونی که صاحب عروه فرمود در باب ولایت است و مناسب بود ایشون بگوید به این که اون چی که در باب قضا آمده است این روایت مؤید مطلبی است که مصنف گفته است، نه دلیل اون مطلب. چون اون مطلب رو که اونی که صاحب عروه فرمود مربوط به ولایت است، حکومت است، و اون چی که در این حدیثی که ایشون استشهاد میکنن مربوط به قضاست. به هر تقدیر اگر چنونچه قضای قاضی و حکم حاکم و عهد نحوین الاولین خلافش ثابت شد که حجت نیست، و اگر به نحو ثالث باشد که حجت است، چون روز چهارشنبه است تبرکنم یک حدیث، گرچه همه این احادیث نورانی بود خوندیم، و اما یه حدیثی از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق بخونیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید صفحه 284 پایان باب 40 که عنوان باب این است ادنا ما یجزی من معرفت توحید، این است که جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، قال ما صنعت فی رأس العلم، تو در اون علمای اولی چه کردی که حالا به دنبال علوم غریبه میگردی؟ حتی تسأل عن غرائبه، قال الرجل ما رأس العلم، اون علم اول چیست؟ همون اول العلم معرفت الجبار، اون اولین علم چیست؟ رأس همه علوم چیست؟ ما رأس العلم یا رسول الله، قال معرفت الله حق معرفته، خوب خدا را بشناسید اونطوری که باید شناخت. قال الاعرابی و ما معرفت الله حق معرفته، اون طوری که باید بشناسیم چیه؟ قال تعرفه بلا مثلن ولا شبهن ولا ندن و انه واحدون احدون ظاهرون باطلون اول اولو آخرو لا کفله ولا نظیر فذلک حق معرفته، خدا را با اوصاف ثبوتی و سلبی که اینجا هست بشناس. از اینجا دو نکته معلوم می شود. یکی این که اونی که گفته شد ما عرفنا که حق معرفتک مربوط به اکتنا هست. دوم اینی که اونی که مرحوم آقلی حکیم رضوان الله علیه در کتاب شریف بدایع فرمودن که ما این حدیث شریف را حدیث را اینجوری بخونیم ما عرفنا که حق و معرفتک، این حق را مضموم بخونیم، مرفوع بخونیم نه منصوب، و اون ما را هم ما نافیه ندانیم، ما موصوله بدانیم، بگوییم که ما عرفنا که یعنی الذی عرفنا که بهی حق و معرفته، که حق معرفت همینه، وگرنه اون معرفت کن که اصلا محال است. پس اگر اونها گفتن ما عرفنا که حق معرفته منسوب میخونن برای اینکه احدی قدرت بر اکتناه ندارد، این روشن. اما اونی که مرحوم آقا علی حکیم تو بدایع دارن این است که ما این حق و بزن بخونیم، مرفوع بخونیم، یک اون ما هم نافیه نباشد، دو یعنی این مقداری که ما شناختیم حق معرفت همینه، تو را با اوصاف ثبوتی و سلبی که خود را در کتاب و سنت معرفی کردی ما میشناسیم. مثلا مؤید این قرائت و بیان مرحوم آقای حکیم همین این حدیث شریف است. این حدیث شریف فرمود که حق معرفت خدا این است که او را با اوصاف ثبوتی و سلبی که خودش در قرآن معرفی کرده بشناسیم. این فرمود اینا خدا رو اونطوری که باید نشناختن. ما قدر الله حق قدره، اینا که منکر معادن یا اینا که منکر وحی نبوتن اینا خدا رو اونطوری که باید بشناسن نشناختن. معلوم شود که موحدان و مقران اونطوری که معاد را قرار دارن یا نبوت را قرار دارن خدا رو اونطوری که باید بشناسن شناختن. فتحسره اون مقداری که شناخت خدا واجب است، اگه کسی به همون مقدار عمل بکند عرف الله حق معرفته، بیش از اون مقدار که مقدور انسان نیست واجب هم نیست. والحمدلله رب العالمین.